وزارت آموزش و پرورش نمیتونه، حالا که شما میگین، من البته اتهام وارد نمی کنم، شما میگین که مدیران مدارس و معلم‌ها پورسان میگیرن، آموزش و پرورش در وهله اول مسلط به اینها، جلوی اونها رو بگیره.
آقای دهخانی، یکی از کارشناسان ما آقای محمد حسین لونی که مدیر آموزش و پرورش منطقه 11 هستن در استودیو حاضرن، ایشون هم نقطه نظری دارن که میشنوند.
سلام علیکم جناب دهخانی، اخه شما بخیر، متشکریم. ببخشید من اول این جمله آخر رو که پورسانت گرفته میشه، اینا واقعا رسم نیست در مدارس، شاید موردی جایی داشته باشیم،
اما من عرض کردم که من اتهام وارد نمی‌کنم
و اصلا چنین چیزی صحت نداره، شاید جزئی یا موردی باشه. من یه عرض کردم، گفتم که هدف ما در آموزش پرورش، هدف رو گم نکنیم، هدف عرض کردیم تربیت دانش آموزان طبق اسناد بالا دستی، طبق منویات که از ما دارن، این شاخص ها رو داشته باشه، دانش آموز خلاق، پرسشگر، اهل تحمل، همین چیزایی که من عرض کردم خدمت.
درسته.
یک نکته دیگه هم رو عرض می‌کنم.
بله.
یک نکته دیگه، بله، طبق سند تحول بنیادی. یک نکته دیگه میگیم که ما دانش آموزانی که دار با این شاخص های ششگانه که در عنوان ساعت های تربیتی داریم تربیت میکنیم، دانش آموزانی که میگیم ساعت اعتقادی عبادی، ساعت اجتماعی سیاسی، ساعت زیستی بدنی، ساعت زیباشناختی و هنری، ساعت اقتصادی و حرفه‌ای، ساعت علمی و فناورانه، این موضوع که الان ما داریم روش بحث می‌کنیم روی یک بود، روی یک ساعته. ما روی تربیت تک بودی کار نمی‌کنیم، تربیت تک بودی میشه رشد کاریکاتوری. خب ما الان رو... عرض من آیه دهقان بباشه، عرض من اینه که ما الان رو بحث علمی و فناورانه علمی داریم بیشتر صحبت می‌کنیم، کمک آموزشی در مدرسه اصلا هدف این نیست. همین کاری که امسال انجام گرفت از ورود کتاب کمک آموزشی به مدارس ابتدایی جلوگیری شد، این بود که بچه ها فرصت کنن لذت ببرن از دوره بچگیشون.
من من
لونی هستم.
آقای لونی، شما فکر کنید کتاب امسال وارد مدارس نشد؟
امسال نشد، تا جایی که من خبر دارم، حداقل در منطقه ما دیدم نشد.
حالا البته ورود مواد آموزشی مطلق ممنوع نیست.
نه نه، عرض من چیزی دیگه،
استاندارد باید باشه.
همون کتاب هایی که شما میفرمایید، من از نوع بدترش بگم، همون حل المسائل هایی که مسائل کتاب های درسی رو حل کرده تا دلتون بخواد وارد مدارس شد، شما خبر ندارید.
حالا حداقل اونجایی که من خبر دارم میگم نشده.
آخ شما نباید بگید، شما مثلا مسئولی من
بله. حالا عرض ما چیز دیگه است، این که ما داریم میگیم که دانش آموز ما فرصت کنه که بازی کنه، دانش آموز ما مهارت آموزی کنه، دانش آموز بتونن با همدیگه زندگی کردن رو یاد بگیرن. وقتی که ما مدرسه رو، ما کلیت داریم، ما خدمت ناشر محترم از ارادت داریم و همه ناشرین بحثمون دوستان نیستن، که داریم چیز کلی رو عرض میکنیم. به قول فرمایش خانم دکتر میگه در بازار همه چیز هست، اون انتخاب ما. مخالفم مطلق نیستیم با کمک آموزشی. چرا؟ چون بحث تنوع یادگیری، تنوع به اصطلاح روش های یادگیری دانش آموز رو لحاظ کنیم. صحبت ما این هستش که ما وقتی مدرسه‌مون میشه آماج کتاب‌های به اصطلاح ورود کتاب‌های کمک آموزشی استاندارد و غیر استاندارد، اون چیزایی که در بازار هست، شما اگر همین اطراف میدان انقلابی گشتی بخورید، یک سری بزنید، خود ناشرین و محترم هم میدونن که چقدر این بازار آشفته است و به انواع و اقسام روش ها میخوان این کتاب ها رو، افرادی که شاید یه مقداری هم تازه از راه رسیده تر باشن، میخوان وارد مدرسه و وارد جامعه کنن. ما به عنوان یک مسئول اجرایی میگیم نیازی نیست، من اعتقاد پیدا میگم نیازی نیست، چون فرصت کارهای دیگر، فرصت این که بچه ها با هم دیگه کارهای دیگه یاد بگیرن، فرصتی که تربیت به اصطلاح زیستی، بدنی، اقتصادی، این چیزا رو از دانش آموز، این که دانش آموز بتونه خلاقیت خودش رو بیاره تو مدرسه اجرا کنه، ایفا کنه، اینها رو همه رو ما از دانش آموز میگیریم. از این حیث هستش که من وقتی میگم من مخالف هستم، به خاطر این هست. خب وقتی میام میگیم که سمپات، میدونید که سال قبل همین بحث تست زنی اینا یک روش اشتباهی بود که سال قبل تا حدودی اصلاح شد، اگرچه باز گامی دیگه، یا همین کاری که الان داره انجام میگیره، محاسبه سوابق تحصیلی دانش آموز در موضوع کنکور، همش بحث اینه که ما از این مرحله تست زنی که حالا میایم کتاب خلاصه میشه کپسولی میشه. بله بله بفرمایید.
من شرمنده وارد بحث شما میشم. من خدمتتون از فرانسوی میگم که همین این مسائل بدون استثناء قابل حل به شرطی که آموزش پرورش این همت رو بکنه که با ناشران کتاب‌های آموزشی که انجمنی هم دارن وارد مذاکره بشه، دعوت بشه. در زمان‌های گذشته اتفاق افتاده، زمانی که آقای امانی اون دفتر بودن بود، زمانی که آقای علاقمندان در همین دفتر پژوهش بودن، بارهای بارها جلسه گذاشته شده، صحبت شده. این مسائل باید با صحبت حل بشه. ما هم موافق شما هستم که باید ساماندهی بشه، باید مشکلات برطرف بشه، باید ناخالصی ها خارج بشن. اینا همه درسته، ما مخالفی نیستیم که، ولی ما اعتراضمون به وزارت آموزش پرورش، به وزیر محترم و مسئولین آموزش پرورش این است که نباید همه را با یه چوب راند. نباید اومد گفتش که کتاب های آموزشی نمیدونم مافیای کنکورن، کتاب های آموزشی میلیاردها پول بردن. نباید بگن کتاب های آموزشی مخل نظم نظام درسی هم. اینطوری نیست. ما اینو داریم میگیم.
البته آقای دهقانی، ما هم در این برنامه در واقع هیچ وقت این رو اعلام نکردیم که ناشران به قول شما همه رو به یوتیوب نروندین که
بخواید. چرا شما در یک ماه گذشته، دو ماه گذشته فرمایشات آقای وزیر رو یکی یکی از رادیو، از تلویزیون، از توییت هایی که کرده نگاه کنید، همه رو به یوتیوب میرانه. با یه نفر اگر درگیره، با ده نفر درگیره، نباید 150 ناشر آموزشی سطح مملکت سا که بعضی اصلا 30 سال 40 سال دارن کار میکنن دیدن من سوال ببره. مسئله اینه.
البته که حالا شخصای وزیر خودش ما باز خوشم، ما در این برنامه رادیویی رادیو گفتگو که مسئولیت صحبتشون رو به عهده نداریم. من سوال آخری که خدمت شما دارم این هستش آقای دهقانی، به هر حال همونطور که اشاره فرمودید سالهای سال هست در این حوزه فعالیت میکنید. یه نقدی وجود داره و اونم این که هیچ شکی نیست، واقعا از صمیم قلب عرض میکنم، هیچ شکی نیست بسیاری از ناشران دارن خیلی خالصانه کار میکنند در شرایط اقتصادی سختی که الان همه میدونیم کاغذ به چه سختی تهیه میشه و چه مشکلاتی در حوزه نشر وجود داره، دارن درست کار میکنند، هیچ شکی تو این نیستش. اما ما مثلا باز میبینیم بعضی از ناشران کتابهایی رو منتشر میکنند قبل از اینکه کتاب اصلی یعنی اصلی آموزش پرورش منتشر شده باشه، به ویژه در مواردی که مثلا نه مثلا کتابی تغییر کرده، هنوز کتاب جدید نیومده اما کتاب کمک درسیش اومده
که از تو حال خارج نیست،
چاپ شده اومده تو بازار
ناشر منتشر. ببخشید، یعنی کتابی که ناشر منتشر میکنه درست محتوای کتابای کتاب تالیفیه؟ یعنی باید مراقب باشین که شما لو میدین کتابو، یعنی آموزش پرورش لو میده، یا اگر خلاف اینه اون یه چیز دیگه است، اینا یه چیز دیگه می‌نویسن که کسی نمی‌خره کسن، این به درد نمی‌خوره.
نه دقیقاً عرض همون مورد اول بود که
مورد اول
حالا یه عده مثلا میگن که ناشر
کارشناساتون رو مراقب باشین، کارشناساتون رد میکنن اینا رو، کارشناساتون ببین من ناشر که ابلغی که ندارم که برادر عزیزم، من ناشر که وارد ذهنیات مؤلف کتاب شما که نمیشم که حتما اگر این اتفاق افتاده باشه، من اتهام نمیزنم، شما میگید اگر اتفاق افتاده باشه حتما و حتما مؤلفا و کارشناسای شما زیر گرفتن اینو رد کردن.
خب اینی که به وضوح شاهد بودیم وقتی سال دهم وضعیتش تغییر کرد، هنوز کتاب ها چاپ نشده، حتی دوازدهم کمک درسیاش تو بازار داشت فروش میره.
ببینید این نکته که میونه کلامتون، این نکته که شما میفرمایید در فرایند تولید کتاب درسی تنها یک نفر دخالت داره.
بله،
ببینید یک گروه کارشناسی
ناشرا که دخالت نداره خانم عزیز.
بله ناشرا حالا به طور مستقیم نه دخالتی ندارن، ولی بالاخره یک گروه کارشناسی کار میکنه و اینی که قابل پیشبینی باشه که چه موادی خارج میشه، شاید تا حدود این اتفاق بیفته. البته اتفاق درستی نیست، منم با شما موافقم و احتیاج داره که ضریب مراقبت و امنیت بره بالا. یعنی یه مقداری باید فرایندها تعریف شده تر و مشخص تر باشه، ولی چون بالاخره کار انسانیست و تعداد افراد متعددی در سطوح مختلف تو فرایند چاپ، تو فرایند تدوین، تو فرایند کارگروه های تولید، کارشناسان موضوعی، صاحب نظران، یعنی کار یکی دو نفر نیست که ما بتونیم مثلا انگشت اتهام به سمت شخص یا اشخاص خاصی دراز بکنیم.
ممنونم از دوستتون خانم جوخ استفاده کردیم از صحبت.
آقای دهقانی خیلی هم سپاسگزارم از شما که به خط برنامه حاضر شدید.
زحمتتونم تشکر می‌کنم.
زنده باشید. برای شما و مجموعتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون. فاصله
رادیو گفتگو، اشتراک اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، با هر عقیده، با هر اندیشه، اهل گفتگو با ما. پیامک 30,000-10,35 آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همچنان شنونده برنامه مناظره هستید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و ممنون از شما که تا این لحظه این برنامه رو همراه ما بودید و موج رادیو خودتون رو تغییر ندادید. بحث در خصوص انتشار کتاب‌های کمک درسی رو داریم پی می‌گیریم با جناب آقای محمد حسین لونی، مدیر آموزش و پرورش منطقه 11 و سرکار خانم دکتر عفت بلوسی، دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش. آقای لونی، شما توی صحبتاتون اشاره داشتید به اینکه مدارس و آموزش پرورش بایستی توجه بیشتری داشته باشند به در واقع جنبه‌های دیگه آموزش، فقط درس نیست، بچه‌ها بایستی وقت بکنن، حالا بازیگوشی کنن، حتی بازی بکنن. من اینو می‌خوام یه مقدار حالا تعمیمش بدم که توجه به هوش‌های چندگانه ضروری هست، اما واقعاً شما خودتون سال‌هاست در آموزش و پرورش فعال هستید خانم بلوسی، به همین صورت واقعاً نظام آموزش و پرورش ما چقدر داره به هوش‌های چندگانه اهمیت میده؟ ما فقط شاهد این هستیم که با یک سنجش نمره پایان سال دارن دانش آموزان ارزیابی میشن و اگر دانش آموزی معدل کلش پایین باشه، این چوب بهش برچسبش خورده میشه که حالا کم هوش اصطلاحاً، و اونی که نمره بالا میره با هوش، در حالی که ما هوش جسمی تربیت جسمی بدنی رو داریم که توجه نمیشه، هوش کلامی هستش، هوش ادبی. نظرتون در این خصوص می‌خواستم جویا بشه.
بله، ببینید، من خدمت شما عرض کنم ما امسال ورود کتاب‌های کمک آموزشی رو به مدارس ابتداییمون ممنوع کردیم. الانم به جرأت میگم که کتاب کمک آموزشی در مدارس توزیع نشده توسط مدیران و معلمین. هیچ نوع کتاب کمک آموزشی توزیع نشده بجز اونهایی که تاییدیه دارن، مثل مجلات رشد و اینا که نظر خود آموزش پرورش توزیع شده. بازخورد این رو میگیریم، این که ما دانش آموز رو وارد یک رقابت کاذب کنیم، دانش آموز رو به اصطلاح فقط تو بحث حافظه محوری، فقط تو بحث نمره 20 اینها وارد کنیم. بازخوردی که از این رفتار ما میگیریم، همین امسال اگر خواستید من میتونم عملی این رو خدمت شما عرض کنم، توجه به ابعاد دیگه و ساعت‌های دیگه خیلی بیشتر شده، توجه به ساعت هنری خیلی بیشتر شده، یعنی بچه‌ها فرصت این رو پیدا کردن که وارد گروه‌های سرود بشن، تئاتر بشن، مسابقات ورزشی، چون دیگه اون فشار کتاب‌های کمک آموزشی تو سرشون نیست. در مقطع ابتدایی عرض می‌کنم، مقاطع دیگه هست کمتری مقدار. خب این کمک کرده. برای بحث کتاب جدید تدریب که اصلا قانون هستش که الزاماً دوره ضمن خدمت برگزار باید بشه و دوره ضمن خدمت هم برگزار میشه برای اینا. نهایتاً این که ما وقتی این بار رو از رو دوش دانش آموزمون برداشتیم، این وقتی که دانش آموز بره خونه و فرصت نکنه بازی کنه، فرصت نکنه به کار دیگرش بپردازه، این رو برداشتیم، اون وقت میتونیم به ابعاد دیگر تربیتی دانش آموز بپردازیم، مثلا به هوش چندگانش، به اصطلاح کارهای دستورزی، کارهایی که مهارتی دانش آموز
البته میتونه. خیلی نیاز هستش که در واقع توجه جدی بشه، نه از این باید که بپرزیم، این که در واقع اهمیتش رو هم نشون بدیم.
بله بله.
اگر دانش آموزی میره به اون سمت، ما در واقع نگه حالا بذار کار خودشو بکنه، حتی باعثی تشویق بشه چون اون هوش داره پرورش داده میشه.
الان کلاس‌های بازی در مدارس شروع به کار کردن، شاید حالا لازم باشه که دوستانی مقدار بیشتر بیان تو مدرسه و با این چیزا آشنا بشن. بله. جشنواره که بچه‌ها خودشون، مثلا دانش آموزان ما، کارهای دستی، نمیدونم جشنواره غذا، جشنواره مختلفی شروع شده. یه مقداری اگرچه زمان میبره که این کار خیلی کامل محقق بشه، اما مسیر مسیر درستی هستش. ما به اصطلاح اینجا داریم مصلحت خودمون رو، اصلا دنبال این نیستیم که با ناشر محترم به اصطلاح بحثی داشته باشیم. ما داریم مصلحت مدرسه و دانش آموزمون رو بگیم، هر کاری که فرصت این رو از دانش آموز ما بگیره که دانش آموز از اون دوری بچگیش لذت ببره، به قول معروف شیطنت کنه، به قول معروف بتونه بازی کنه، اینا رو ازش بگیره، ما به این مخالفیم. خب اما اینو انکار نمی کنیم که دانش آموزی نیاز هست یک کمکی بهش بشه، دانش آموزی مثلا از طریق نوع محتوای دیگه بهتر میتونه آموزش ببینه، اون رو انکار نمی کنیم، اونم باید پیش بینیش بشه. حرف ما همش اینه، میگیم از زمانی که یه مقداری کمتر شده توجه به ساعت‌های دیگر دانش آموز، مثلا جشنواره جابر، خیلی جدی‌تر جشنواره خوارزمی، این که بچه‌ها بتونن اون دست ساخته‌هاشون رو بیارن و عرضه کنن، این مقدار بیشتر شده.
درود بر شما، موافق هستم. خانم بلوسی، من شب گذشته قبل از اینکه حالا این برنامه رو امروز بیام اینجا اجرا بکنیم با هم، با تعدادی از دبیران، حالا کسانی خودم میشناختم از همکاران بودن، تماس تلفنی گرفتم، باهاشون صحبت کردم، گفتم ما یه همچین برنامه‌ای داریم، از نظر شما اگر بخواید مثلا دو تا سه تا دغدغه اصلی بیان بکنید که اگر این دغدغه ها برطرف بشه فرایند آموزش در کشورمون خیلی تسهیل بشه و بهتر بشه، چه مواردی رو اشاره میکنید؟ فکر میکنم شما تایید فرمایید این هفت نفر یکی از سه موردی که اشاره کردن، شاید دو مورد از هر سه مورد هر کدوم متفاوته، اما هر هفت نفر اشاره به معیشت و حقوق دبیران داشتن در آموزش پرورش که میگفتن این خودش یک دغدغه اصلی هست، تمرکز کافی رو برای دبیر باقی نمیگذاره، در داخل کلاس ذهنش به در واقع مشکلات مادیش هستش، در حالی که ما میبینیم در ساختارهای دیگه همین کشور خودمون، در سازمانهای دولتی دیگه، افرادی با همون سطح تحصیلات، با همون مدارک تحصیلی حقوقهای بالاتر دریافت کنن و این یه مقدار طبیعی هستش که آشفته میکنه ذهن دبیران رو. چقدر موافق هستید شما با این موضوع؟
معلمی شغلیه که بیشتر از شغلهای دیگه مبناش عشق و علاقه به کاره.
بله.
اینی که معلمی معیشتش یه مقداری با دیگر اقشار جامعه فرق میکنه و در سالهای اخیر شاید این فاصله بیشتر شده باشه، همیشه وجود داشته. من فکر میکنم که اکثریت قریب به اتفاق معلمان ما هنوز عاشق کارشون هستن و در شرایطی شاید به مراتب سختتر از این شرایط کار کردن و کار عاشقانه و کار متعهدانه انجام دادن، ولی اینم مسئولیت اجتماعی در واقع جامعه کم نمی کنه که وقتی ما بهترین سرمایه های زندگیمونو می سپاریم دست معلمانمون،
بله،
من و شما فرزندانمونو، خود ما معلمیم ولی می دونیم که فرزندانمونو برای روزهای طولانی و ساعتهای طولانی در اختیار معلم قرار میدیم و ازش انتظار داریم که راه آینده این بچه رو صاف بکنه. پس سختترین کار الزاماً با ارزشترین کار که کار تربیت بچه های ما هست دارن معلم ها انجام میدن. پس یه وظیفه اجتماعیه که به این گروه و به این قشر بزرگ از جامعه اون ارزش و اعتباری رو که لازم هست بدیم. این ارزش و اعتبار در درجه اول فرهنگی و معنوی است و اینی که به کار معلمی مثل کار ببخشید فروشندگی یه جنس خاص نگاه نکنیم. معلمی مهمترین کاره. تمام بررسی ها و پژوهش ها نشون میده در دنیای امروز ما کشورهای موفقن، کشورهایی به توسعه رسیدن که به معلم اهمیت دادن، به آموزش و پرورش اهمیت دادن. وقتی ما میگیم آموزش و پرورش یه امر حاکمیتی است، یعنی این جزء وظایف دولته. وقتی که اصل 3 قانون اساسی ما میگه شما موظفید آموزش و پرورش رایگان برای بچه ها فراهم کنید، یعنی هم قانونگذار هم سیستم سیاستی کشور به ارزش تعلیم و تربیت واقفه و این ارزش رو مسئولین کشورن که نباید خدشه دارش بکنن. بحث معیشتی من نمیگم مهم نیست، ولی بیشتر از بحث معیشتی برای معلمین ما ارزش و اعتبار و جایگاه اجتماعیشونه، اینی که کارشون.
خب متاسفانه این ارزش هم حداقل داده نمیشه بهشون. ما تو کلام میگیم معلمی شغل انبیاست، معلم
بله،
شغل،
ولی در عمل اون ارزش و احترامو برای معلم قائل نیستیم و این باعث میشه که ببینید وقتی من میگم معلم باید توانمند بشه، این توانمندی هزینه داره. شما معلمی رو که میارید بلافاصله تو کلاس قرارش میدید و انتظار دارید که اون اهداف شما رو پیاده بکنه، بدون آموزش این امکان پذیر نیست. شما باید تمام هم و غم کار خودت رو بذاری رو تربیت معلم. معلم از همه چی، یعنی اگه معلم شما توانمند باشه، من معتقدم الان هر معلمی این کار رو نمی کنه که به دانش آموزش بگه برو این کتاب رو بخر، نه، خیلی هاشون مخالفن، اصلا نمیذارم، میگن بچه احتیاجی به این نداره، شما به خانواده هم میگن بلد. میگن نمیخواد، درسی رو که من تو کلاس براش میدم کافیه، من اونو به اون هدف ها میرسونم. معلم قوی نیرومند حرفه‌ای تمام این مشکلات ما رو حل خواهد کرد، اون وقت بازاره. خب، که تبعیت میکنه معلم.
خب این معلم چطور میتونه توانمند بشه مگر غیر از اینی که وقت بذاره مطالعه بیشتر بکنه، وقت بله. بذاره اون دوره‌های ضمن خدمت رو حتما شرکت بکنه،
از معیشتش مطمئن باشه. خب، از نیازهای اقتصادیش حداقل در حد معمول.
الان توی دانشگاه‌ها میدونید، توی دانشگاه وقتی قرار انتخاب رشته بشه، همه ما میبینیم که مثلا برق، الکترونیک، مهندسی کامپیوتر داره انتخاب میشه، مثلا توی رشته ریاضی، توی علوم تجربی، خب پزشکی که مشخصه. دلیلش چی هستش که این اولویت رو همه به اون حقوق بعدش فکر میکنن دیگه؟ خب طرف میدونه همیشه که حقوق معلمی 1/100 حقوق اون مهندسی ها و پزشکی ها به هیچ عنوان نخواهد رسید در طول 30 سال کار کردنش، و این باعث میشه وقتی کنکور نتایج اعلام میشه رتبه های برتر همه برن به سمت اون رشته ها، و بعد چه کسانی میان دبیری رو انتخاب میکنن؟ رتبه 6000 شده، 7000 شده، 8000 شده، چون منطقی هم هست، رتبه 100 هیچ وقت نمیاد دبیری رو انتخاب بکنه، میگه من با این رتبه میخوام برم دبیری بکنم بعد یه حقوق پایین بگیرم.
نه اینطوری هم نیست، یعنی شما بگید
شما
که
یک نمونه زیر 3000 هم نمیتونید پیدا بکنید با اطمینان اعلام
کنم. الان ما رتبه زیر 100 هم در دانشگاه فرهنگیان اگر شما گزارش
چند نفر داریم؟
خیلی داریم. رتبه های ببخشید من خانم دکتر عذرخواهی میکنم، بفرمایید شما مطلبتون رو.
نه من میخواستم همینو، من نکته شما رو یادآور بشم و بگم که این نیستش که معلم های ما همه بدون انگیزه باشن یا اثر ناچاری. من خودم معلمم، الان بالای 30 ساله دارم، هنوز هم خودم معلم میدونم اگه دیگه تو کلاس نیستم، و هیچ وقت از انتخاب این شغل پشیمان نشدم. بسیاری از معلمان ما همینن، ولی این دلیل نمیشه که انتظاراتی نداشته باشن.
دقیقاً ارزمن همین هستش که معلم هم مثل همه مشاغل دیگه، کسایی که دارن کار میکنن، اونها هم زندگی شخصی دارن، معیشت دارن، دغدغه دارن،
ولی با تمام اینا شغلشون رو با علاقه انجام
میدن.
اکثریت قریب به اتفاقشون، یعنی من نمیگم همه مشاغل و همه حرفه ها افراد بی انگیزه و افراد بدون علاقه درش حضور دارن، ولی اکثریت همینجوری که جامعه هم اینو قبول داره ها. جامعه شما وقتی به جامعه میگی من معلمم، گذشته از اون دیدهای اقتصادی، اون ارزش و احترام و اون اعتماد رو به شما داره. با اعتماد بچه شما، الان اگه کسی بیاد بگه من معلمم، شما بچه رو به راحتی دستش میسپاری، ولی دست هر کسی نمیسپاری. به اینی که توی یه گروه شغلی قرار داره که محترمه، اینو اکثر جامعه بهش اعتبار داره. شاید ارزش های جامعه یه مقداری داره تغییر میکنه، که اونم به نظر من باید دید مسئولین و دید کسانی که به آموزش و پرورش در سطح کلان نگاه میکنن، به این امر به عنوان یک امر ملی ببینن. تعلیم و تربیت آینده جامعه ماست، چیزی نیست که ما بتونیم از کیفیتش کم کنیم. مثل این میمونه که شما تو خانوادتون میخواید سلامت خانوادتون رو حفظ کنی، آیا میای گوشت رو ازش بگیری؟ میای ماده غذایی اصلی رو ازش بگیری؟ نه، میگی زنده بودنش مشروط به تغذیه‌شه. جامعه زنده بودن جامعه مشروط به تعلیم و تربیت درستشه. این دید رو باید همه داشته باشن.
درست.
دید بازاری و اقتصادی به آموزش باید از بین بره. انقلاب ما از روز اول اینو مطرح کرد. اصلا چی انقلاب چی بود؟ انقلاب بحث عدالت و برابری و تساوی بین جامعه بود و مهمترین تساوی، تساوی تعلیم و تربیتی بود و حقی که فرد نجدید جامعه از جامعه داره، آموزش مناسب، زندگی مناسب. و
این ما تو همین آموزشش هم شاهد نیستیم، به ویژه که اخیراً مثلا دو حوزه دانشگاه بخشنامه‌ای که حالا از وزارت بهداشت اعلام شده، بخش خصوصی هم الان دیگه داره وارد میشه و اونا هم میتونن آموزش بدن و تمام در واقع افراد متخصص در این حوزه با نظر قطع و کارشناسی رو اعلام میکنن که کاملا منجر به شکست خواهد شد و فرایند ما داریم اشتباه و مسیر رو داریم اشتباه طی میکنیم. آیه لونی زارن شما در این
بله
صحبت
بله چون فرمایشی که داشتید در خصوص وضعیت به اصطلاح همه ما قبول داریم که میگن بین منزلت و معیشت رابطه بسیار مستقیم و کوتاهی، هر وقت معیشت به خطر میفته منزلت اون فرد هم آسیب میبینه. متاسفانه من قبول دارم همه ما میدونیم که آموزش پرورش چون مسئله اول امور نبوده همیشه بهش کم لطفی شده و معلمین ما هم به شدت در موضوع به اصطلاح معیشت در تنگنا هستن، شکی در این نیست و ای کاش روزی میرسید که این مشکل و این پدیده زشت رو ما نداشته باشیم.
نکته
اما این موضوع یک بحث دیگه است که من هممون قبول داریم و باید بکوشیم که این نقص رو و این لکه به اصطلاح زشت رو پاک کنیم و معلمین ما که از شریفترین نقشار جامعه هستن به اون حق خودشون برسن. اما همین معلمی که الان مشکل داره، ما اینا رو میتونیم عملی عرض کنیم خدمت شما با شهودی، وقتی که سر کلاس درس میره تمام این مشکلات رو کنار و عاشقانه سر کلاس وارد میشه. این که فرمودید رتبه های شما اگر یک گزارشی از دانشگاه فرهنگیان بتونید بگیرید، حداقل چند نفرشون رو من خبر دارم که رتبه های دو رقمی داریم، رتبه سه رقمی داریم که رشته به اصطلاح دبیری رو، رشته دانشگاه فرهنگیان رو انتخاب کردن و به دلیل اون همه علایق و به اصطلاح زیبایی که در شغل معلمی هست، شغل معلمی خود شما هم فرمودید دستی دارید، شغلی هستش که عشق بازیه، شغل واقعا علاقه مندیه، چیزی نیستش که حالا بخوام بگیم همه این چیزای زشت جلوشو بتونه بگیره. حتما این اتفاق میفته. به امید روزی که انشالله ما شاهد این باشیم که معلمینمون هم به حق خودشون برسن.
من ممنونم بابت توضیحاتتون، اما میخوام یه مقدار حالا نظر شخصیم رو فقط عرض بکنم، میتونید مخالفت بکنید، شکی در این ندارم که طبیعتاً این عشق در همه کسانی که نمیگم حتی یه عدهشون، در همه کسانی که میرن معلمی وجود داره که به عشق معلمی میرن، اما خب حالا نتیجه مستقیم این در واقع اقتصاد ضعیف در حوزه آموزش پرورش رو میبینیم که روی معلم تاثیر میذاره، برای وقتی که از کلاس خارج میشه. در کلاس شکی نیست، تمام تمرکز معلم روی تدریسش هست، روی دانش آموز هست، اما وقتی از کلاس میاد بیرون حالا بایستی طرح درس روز بعدش داشته باشه، فکر بکنه که فردا چیکار بکنه، اگه قرار هستش که برگه ای آماده بکنه، انقدر ذهنش درگیر مشکلات زندگیش هست فرصت نمیکنه این کارا رو انجام بده. سایه‌ترین کار یک کتاب کمک درسی از بازار میخرم و به خانواده‌ام اطلاع میدم، اونا هم میخرن و این دیگه مشکل منو برطرف میکنه. اما دقایق پایانی برنامه رو داریم بهش حالا وارد میشیم، اگر جنبندی دارید خانم بلوسی، نظر شما رو میشنویم که خواهیم نقطه نظرتون رو که چه راهکارهایی رو حالا پیشنهاد میدید.
من هم از این فرصت استفاده کردم، یعنی با دیدگاه‌هایی که آشنا شدم که باهاشون موافقم تا حدود زیادی. بله. بنده هم با شما موافقم. شرایط اقتصادی تأثیر داره و تأثیر منفی هم دارد، وضع معیشتی تأثیر منفی هم دارد و وظیفه ما این هستش که سعی کنیم این تا زمانی که نتونستیم از در سطح کلان این مشکل رو حل بکنیم، چون بله، بعضی از مشکلات حلش در عهده من و شما نیست، به غیر از در واقع تنویر افکار کار دیگه از عهده‌مون بر نمیاد. در رابطه با کمک آموزشی هم من باز هم معتقدم که مهمترین مسئله تأثیر گذاشتن روی معلم، مدیر و خانواده در انتخاب هست، یعنی اینی که در بازار جنس نامناسب فراوان است و اینی که قانون گذار کار خودشو کرده. ایشون می فرماید آقای لونی فرمودن که ما امسال ممنوع کردیم. مصوبه شورای عالی سال 86 ورود هر نوع ماده آموزشی غیر استاندارد به مدرسه رو ممنوع کرد.
چرا اجرایی نشده پس؟
بخشنامه هم شده، در اکثر مدارس این اتفاق افتاده و من یعنی ما تو نظارت هایی که داشتیم این بخشنامه از طریق وزارتخونه ابلاغ شده به مناطق، مناطق هم به مدارس اعلام کردن، مدیرها هم اکثرا این کارو کردن. یعنی شما در محیط مدرسه منبع آموزشی غیر استاندارد کمتر میبینید، نمیگم اصلا نمیبینید، و اینم احتیاج به نظارت بهتری داره تا این کارو کنترل